مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
سلام عزیز، بفرمایید.
من 32 سالم هستش و از آلمان تماس میگیرم خدمتتون.
چه مدتی است آلمانی؟
حدود 4 سال.
به من بفرمایید که چی خوندید در ایران و چرا اومدید آلمان و چه میکنید؟
من برای ادامه تحصیلم اومدم به آلمان برای مقطع دکترا و البته هنوز تموم نشده اینجا، این رو هم خدمتون عرض کنم. و
چه رشته هستی؟
الان من شاغل هستم، در زمینه بیولوژی هست.
بعد تصمیمتونی که بمونید یا برگردید؟
تصمیمم هست که بمونم.
حالا که میخواید بمونید، خانواده یعنی چند تا خواهر و برادر تو، چندمی هستی؟
تک فرزند هستم من آقای دکتر.
چرا فقط یه دونه فرزند؟
نمیدونم.
آخه چی میگم
برای؟ یک سری حالا مسائل و مشکلاتی بود که در خانواده ما باعث شد که من تک فرزند بمونم.
به من بفرمایید.
نوع زندگی پدر و مادر.
اوکی، پدر و مادر یک چند سالش بوده، نوع زندگی مقصودتون چیه؟
پدر مادر من 60 و 70 سالش، 73 سالشونه. نوع زندگی، حالا ارتباط سنیشون با هم خیلی مناسب نبود از نظر ارتباط خودشون دوتا، زن و شوهر رابطه خیلی نزدیک و صمیمانه‌ای نبود و به علاوه اون حالا مسائل دیگری هم بود.
نسبت فامیلی که با هم نداره؟
نه خیلی، نسبت فامیلی نداره.
خب ببن بفرمایید چه خبر است و برای چی لطفیه تلفن کردی؟
آقای دکتر، من در رابطه با جنس مرد و یا پسرها بهتره بگم، آقایون، مشکل دارم. با وجود اینکه خیلی آدم احساسی هستم و خیلی زود با افراد خو میگیرم، اما توی آشنایی هام به عنوان دوستی یا اگر به عنوان ازدواج باشه خیلی حس نمیدونم بگم حس خشکی دارم، احساس میکنم که شاید در اون لحظه قلبم تبدیل به سنگ میشه و مغزم تمام اون آنالیز ها رو انجام میده.
خب البته میدونید نصب کنید این هیچ معنایی نداره، برای که شما یه تفکیکی رو قائل هستید بین مغزتون و قلبتون که اصلا همچه چیزی نیست. یعنی اولا قلب هیچ کاره است، قلب شما رو ببرن قلب یکیس دیگر رو سر جاش بذارن فرقی نمی‌کنه. این شما رو یک. دو، موضوع برمیگرده به آسیب احساسی عاطفی شما و عدم ارتباطش با نظام واقعی و عقلی و علمی شما. اونجا مسئله است، برای اینو همش کار یه مغزه، حالا قسمت احساسات و عواطف تو لیمبیک سیستم، قسمت عقل شما تو قسمت کورتکس و مخه، بنابراین اونها رو میشناسیم. حالا اون ازش بگذاریم. شما من میگید که من یه جوری آدم اجتماعی هستم یا به زودی با مردم خوب میگیرم، آیا صرف نظر از مسئله رابطه و احساسی عواطف کلیتون با آقایونم مثل خانما راحت و آسوده اید وقتی که در چارچوب رابطه احساسی عاطفی نیست، یا فقط با خانوما راحتی؟ اوکی، پس با آقایونم راحتی. حالا وقتی که یه مردی رو پیدا میشه که او از شما یا شما از او خوشتون میاد، ماجرای قلب سنگتون چیه داستانش؟
به نوعی در حالت نیمه خودآگاه یک لایه‌های محافظ و دفاعی اطراف خودم ایجاد می‌کنم.
بنابراین شما از نزدیکی می‌ترسید، از ازدواج می‌ترسید، از تعهد می‌ترسید، از بچه دار شدن می‌ترسید. بنابراین همش احساسه. هیچ به عقل ارتباط نداره. اتفاقاً عقله کار بکنه که میگه اینا جای نگرانی نداره.
اتفاقاً خیلی دوست دارم که ازدواج بکنم و خانواده یا تشکیل بدم، اما اون حس مسئولیت باشه.
نه صبر کنیم. ماجرای ازدواج بکنم خانواده تشکیل بدم حس مسئولیت باشه که پای دیگری توش نیست. مهم اینه که با دیگری شما چجوری اینو تشکیل میدید. مثل که من حاضرم یک تنیس خوب بازی کنم وقتی هیچ کس اون طرف تور نیست. نه ببینید، شما یه دنیایی نه فرزند تک بودی و دختر بسیار باهوشی هستی، یه جهانی رو تصویر و تصور که کسی هم وجود نداره عزیز. شما در یه حبابی و در یه ابرهایی دارید زندگی میکنید. حرفای شما از نظر من، اگر شما من نمیگفتید که دانشجوی دوره دکترا اونم یه رشته به سختی و جدی بودن بیولوژی هستید، اگه اشتباه نکنم، یا تو این چارچوبی، من فکر میگم خب شما چرا کلاس دوم سوم ابتدایی مدرسه رو ترک کردید؟ یعنی حرفای شما اصلا نه حتی بوی عقل بوی هوش هم توش نیست. یعنی شما همین جوری دارید چیزایی میپردازید. نه اینکه بگم نظرتون رو نگید، حال و احساستون رو بگید، ولی میخوام به شما بگم از نظر من همین حرفای شما غلطه. یعنی از قسمت اولش که شروع شد، یادم بعدن وقتی به شما میگم شما از این ترس از تعهدتون، ازدواجتون، اشتباهتون، بچه دار شدنتون، صاحب فرزند شدنتون، به دلیل آنچه که شما اشاره کردید درباره زندگیتون و تک بودنتون میترسید، شما میگید نه اینجوری نیست، خیلی هم دوست دارم. چه ارتباطی به خیلی دوست دارم؟ منم هزار تا چیز دوست دارم، ولی اصلا جرأت نزدیک شدن بهشون ندارم. هزار تا چیز رو دوست دارم، ولی حتی یک قدم برای رسیدن به اونا بر نداشتم. اون که ملاک نیست. بعدم من بگید که دختری که در دنیای رویا و خیاله، دختر باهوشی هم هست، در یه زمینایی هم به هر حال پیروزی های بسیار پیدا کرده، به هر کس هم که برسه یا هر جام که بره، درباره نیمه دوم زندگیش که بعد از درس و کارش ازدواجه، برای که این دوتاست یه ریلیشنشیپ هست و مسئله در حقیقت شغل و کار ما. خب اون یکیش درسته، یکی میگن اون ستون دوم کو، این طرف ماشینتون رو داریم، اون بر ماشین کو عزیز. بنابراین اینا اصلا معناش نیست. شما به من بگید که سوال من جواب، روزی که یه مردی رو شما میبینید ازش خوشتون میاد یا یه مردی از شما خوشش میاد، شما چه حالی پیدا میکنید و چه کار میکنید؟
حال خیلی خوبی پیدا میکنم و فکر میکنم طرف مقابلم کاملا از نوع صحبتم و نوع نگاه هم و اون شادی که در چهرم ایجاد میشه میتونه متوجه این تغییر حالت بشه، که البته فکر میکنم در مورد تمام آدم ها صادق باشه، وقتی از کسی خوششون میاد این تغییر رو دارن. ولی متاسفانه در ارتباطاتی که من داشتم
نسادمون نیست وقتی که... نرید اونجا. ببینید باز دوباره این حرفای زدید. اگر یه چیزیست که عزیز، ببینید من برگردم بگم یه موضوعی رو میخوام به شما بگم که من مثلا چشم و گوش دارم، ولی خب البته میدونم همه دارن، این که موضوع نیست به من گفتید. شما برمیگردید بگید من وقتی از این کسی خوشم میاد در صورت من تغییراتی پیدا میشه که همه میفهمم مثل همه. خب این چه گزارشی بود که شما من دادید عزیز؟ ببینید یعنی شما چه چیزه؟ چرا من میگید دو به اضافه دو خواستم اول به شما بگم میشه چهار؟ یعنی من میخوام ببینید چقدر شما در یه دنیای عجیب و غریبی هستید. من ازتون مشخصا سوالم رو پرسیدم، چیزی هم نیست که فارسیتونم خوبه، دختر فوق العاده باهوش و توانایی هستید. من به شما میگم یه مردی رو میبینید خوشتون میاد، چه حالی پیدا میکنید شما و چی کار شما میکنید؟ رفتی سراغ دیگران؟ شما چی کار میکنید؟ از یه مردی خوشتون اومده چی کار میکنید؟
من خیلی در واقع روم نمیشه برم جلو صحبت مستقیمی رو.
علتش دو چیزه، خجالت و ترس.
بله.
بنابراین ببینید ماجرا کاملا احساسیه، کاملا قلبیه، بر اساس تقسیم بندی شما مسئله عقلی نیست، افان ضد عقله. برای که شما قرار نیست خجالت بکشید از آنچه که هستید. این شمایید، این منه، سنم اینه، قدم اینه، وزنم اینه، دماغم اینه، چشمم اینه، پدرم اونه، مادرم اونه، همش این من. خجالت نداره از اون شکستم. تازه شما یک کسی هستید که این همه چیزایی که به خودتون مربوط بوده رو درست کردید و به دست بود. دو، برای چی از مردم میترسید؟ کی گفته مردم بدن؟ پس اون ترس است از ارتباط، ترس است از تعهد، ترس است از ازدواج.
آقای دکتر ببخشید من اینجا یه چیزی رو داخل پرانتز اضافه بکنم. تا به امروز اکثر افرادی رو که من خودم انتخاب کردم و به سمتشون رفتم، در مرحله اول اگر نه در مرحله دوم، یعنی اگر اولین دیدار یا اولین تلفن نه، ولی در دومین دیدار یا دومین تماس تلفنی، موضوع مستقیمی که سوالشون بوده از من و خواستشون از من بوده سکس بوده، و این چیزیه که در ضمن من مخالفش هستم. من این شما هم باهاش مخالف هستید.
خب این چرت و پرت داره به موضوع نسب کنید. مردی که در جلسه اول نه جلسه دوم از شما سکس میخواد که قصد ازدواج و رابطه عمیق و سنگین نداره.
خب این شما... دقیقا همون چیزی میشه که من خودم رو عقب میکشم.
نه 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 ببینید
اون ترس رو در درون من ایجاد
نه خمزه. خب نه ببینید اول پس من شما الان به یه توافق رسیدیم برای ترس، ولی شما یه حرفی دارید میزنید که ما در دنیای زندگی میکنیم که با هر مردی که صحبت میکنیم نه اگر جلسه اول، تلفن دوم یا دیدار دوم سکس میخواد. اگر یه چنین چیزیه که نیست، شما مردای عوضی انتخاب میکنید و کسیست که قصد ازدواج و یه برنامه جدی با شما رو ندارید. بله اصلا برفرض محال یا فرض درست که حرفتون درسته در بسیاری از زمین، اولا میخوام بگم بسیاری از آدم ها این چنین نیست، مگر اینکه شما آدمایی رو انتخاب میکنید که از اول میدونید توجهشون، کششون، خوش اومدن شما جنبه کاملا جنسی فیزیکی داره، چون اونو میشه فهمید. آدمایی هستن که به سمت شما میان که یه نگاه و نظری به شما دارن برای ازدواج، آدمایی میان که فکر کنن که شاید امشب یا همین امروز بشه با این خانم رابطه ای داشت. شما دومی رو انتخاب میکنید، به اینجاست که این تجربتون تکراره. اما بر فرض که اصلا بگیم یه همچین قاعده‌ای که نیست، حاکمه و حکفرماست که میشه فهمیدش، وقتی که نفر بار دومونو میگه، شما نظرتون رو میگی که من کسی هستم که با داشتن نه تنها رابطه جنسی الان، حتی ای بسا بعد از 6 ماه تا زمانی که عاشق نشدم و ازدواج نکردم موافق نیستم. دو تا احتمال هست، یا اون آدم میمونه یا میره، بذارید او تصمیم میگیره. چرا شما تصمیم میگیرید که فاصله بگیرید؟ اگر اونم برگشت گفت من اینو میفهمم و به نظر و خواسته بسیار مهم شما احترام میگذارم و با وجودی که اونو گفتم اون رو لطفا ببخشید بذاریمش کنار، ولی من میخوام با شما آشنا بشم و بعدنم هیچ جای دیگه باز همین بازی رو، چون خیلی هاشون ممکنه بازی رو شروع کن ادامه نمیده که ما به هدف رسیدیم، شما از کسی خوشتون آمده اونم متوجه شده شما کسی نیستید که بخواید در همون ارتباطات اولیه رابطه داشته باشید. ولی اگر گفت نه خیر یا رفت، خب چه بهتر که رفت، اگر این کسی نبود که شما رو بخواد که شما به دنبال یه رابطه جدی با او باشید.
خب من دقیقا با این نظری که شما میفرمایید موافقم، اما نتیجهش الان برای من این شده که در سن 32 سالگی تنهام و هر کسی ازم میپرسه بنا به ظاهری که دارم، بنا به موقعیتی که دارم، با اون حالا شاید خیلی بذلگو نباشم ولی آدمی هستم که باز هستم و در اجتماع با همه صحبت میکنم، یعنی برام نشنالیتی هیچ اهمیتی نداره، ریلیجن هیچ اهمیتی نداره، من کاملا اوپن هستم با تمام افراد.
خب این حرفا معنیش اینه که ببینید شما یه درست باز رفتید تو دنیای خودتون، اتفاقا دقیقاً نشانه اینه که من نمیخوام ازدواج کنم. یعنی چی شما موافق هستید با همه نژادها، با همه اقلیت‌ها، با همه مذاهب؟ یعنی چی ازدواج با یه آدم شبیه و مانند عزیز؟ روزی من برگشتم گفتم من عاشق دنیام، عاشق مردمم، یعنی حتی یه نفرم دوست ندارم، خودم دوستم. من همیشه گفتم کسانی که میگن عاشق مردمم دیگه از این حرف مفتن و مزخرف‌تر نیست، همیشهش بی خودی. یعنی اصلا من میخوام مردم منو دوست داشته باشم، مثلا من یه بهانه است که من چون همه رو دوست دارم همه رو دوست دارم، ولی وقتی باشی یه دقیقه صحبت میکنی متوجه میشی خشم و کینه و تنفرش و ترس و وحشتش از دیگران بالای بالاست. عزیز شما الان این حرف رو من میزنید؟ ببینید خیلی متفاوته که من هر روز برم یه رستوران تا 3-4 دفعه 5 دفعه برم بگم رستوران میارزه بخوام بخرمش یا نه. شما میخواید برید رستوران بخرید، به من نگید 500 دفعه رفتم این رستوران غذا خورد، اون چیزی رو ثابت نمی کنه عزیز. تفاوت ذهن من و شما همینجاست، یعنی دقیقا اون عرضی که اول خدمتون کردم، شما یه دنیایی رو ساختید که اصلا نظر من دنیای واقعی نیست. بعد به حرفی که شما میزنید الان میدونید چیه، شما حالا میریم پیام‌ها رو بشنوید، شما حرف این است که تمام مردان جهان وقتی به دختر میرسن اگر نه جلسه اول جلسه دوم یا سکس میخوان. خب چه چیزی
اونهایی که من باهاش
دیگه، خب برای که پس یه نتیجه بگیری، شما اون آدم‌ها رو انتخاب کنید برای اینکه میخواهید با کسی بهش اجازه او خوش آمدن میدید که میدونید نمیشه. این اون یکی از اون مواردی است که من تو سیده چرا ازدواج چرا طلاق آوردم. بسیاری از اوقات ما دقیقاً حرف اون اینه که تنها شرط این که من به تو نزدیک بشم اینه که مطمئن باشم من هرگز با تو ازدواج نمیکنم. من صدها مورد تو کار تراپی داشتم، رو خط رادیو داشتم به عنوان یه واقعیت عزیز. یعنی من دقیقاً شرط اول اصلی من اینه که من میخوام با تو دوست بشم که میدونم با تو دوست نمیشم، یا من تو رو نمیخوام یا تو منو نمیخوای یا هر دو، پس بنابراین بیا با هم دوست بشیم. به همین جاست که من اینقدر آدم دیدم که 45 بوده، 50 بوده، بعد از 50 بوده، همیشه هم به دنبال همسر بوده، چه زن و چه مرد، ولی هیچ کس رو پیدا نکرده. برای که وقتی کسی رو پیدا میکنه که میدونه نمیشه، من میرم سراغ رستورانی که طرف اصلا نمیخواد بفروشه. بنابراین که من 5 دفعه برم یا 500 دفعه برم هیچ فرقی نمیکنه، اون قصد فروش رستورانشونه. به همین جهت است که میخوام ببینید و بدونید شما چرا از نظر من به دلیل جایگاه فرزند تک و باهوشتین یه دنیایی ساختید که کنار شماست عزیز، و این دنیا با واقعیت فرق داره. و به همین جهت است که شما وقتی نگاه میکنید احکامی که شما صادر میکنید احکامی است که از یه ذهن مربوط به خیال بلا. بنابراین پس باید بپذیریم تمام زنان دنیا یا اکثریتشون به مجردی که به جلسه دوم میرسن باید برن با مردی که اونا رو میخواد یا اونا میخوانش همخوابه بشن و الا هیچ. پس این همه ازدواج چه جوری صورت گیره؟ چرا امروز 92% مردم ازدواج میکنن؟ همه میرن روز جلسه دوم با کسی همخوابه میشن؟ نه. روی خط باشید، پیام ها رو بشنوین، برگردیم شنگ و رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید.
ممنونم از راهنماییتون آقای دکتر. همونطور که صحبت فرمودید، من اون ترسی که در وجودم نهادینه شده و اون در واقع شک و دودلی که در من ایجاد شده باعث میشه من گهگاه با خجالت بیشتری روبرو بشم و حتی اگر از کسی خوشم بیاد اون رو هم بیان نکنم، با وجود به با در واقع در نظر داشتن این ترس که شاید الان من اگر با این فرد هم دوباره خودم پیش قدم بشم دوباره از من تقاضای سکس بکنه و من خودم رو عقب بکشم.
باز رفتید سراغ بذار دو تا نکته رو با هم حل کنیم عزیز. من و شما که نمیتونیم، یادتون هست که عرض کردم شما از دیگران میترسید و دیگران رو چون به این دلیل که بدن ازشون میترسید، نه اینکه شما بدید. حالا بگذاریم از که شما همچین باور خوبی راجع به خودتون ندارید، ولی از دیگران بدن. ولو به حالا آمدیم، چرا شما یه حکم صادر میکنید که اگر یه مردی از شما جلسه حال اول یا دوم تقاضای سکس کرد ولی شما از او خوشتون آمده بهش بگید که چنینه؟ حالا میگم چرا؟ برای که اگر یه مردی باشه که قصد یه رابطه جدی داره و ازدواج داشت باشه، شما رو ترجیح میده به کسی که راحت میره میگیره باش همخوابه میشه. چرا؟ برای که بس با بقیه هم بوده، بعدش هم خواهد بود. حداقل این آدم که شما باشید یه پرنسیپلی داره، یه اصولی داره و این موضوع نه تنها برای ایران و ایرانی، همه جای دنیا هنوز مطرح عزیز. پس بنابراین این عیب شما نیست، این حسن شماست. پس مورد اول این که ای بسا او رو خوشحالتر و راحتتر و راضیتر کنید. منظورم اینه که بسیاری از مردان وقتی فهمیدن یه دختری تا بال با کسی نبوده ممکنه متوجه باشن که آیا موضوع و مسائلی هم هست یا نه، ولی اگر موضوع و مسائلی نباشه این که حسن این آدمه، این امتیاز این آدمه، نه عیبش. دو، شما چرا حکم صادر میکنید که همه بدند و اگر من از کسی خوش آمد رفتم جلو این از من میخواد؟ اولا اگر گفت شما چرا برای خودتون حق انتخاب بعدی رو قائل نیستید؟ بعدش میگید نه، ولی اگر نگفت پس میری جلو. سوم، چرا شما آمدید عرض من رو که مطمئنم از نظر من درسته ولی خیلی ها قبول ندارن و کاملا اونا رو میفهمم یا به هر حال به این شدت قبول ندارن که من با رابطه جنسی قبل از عشق و ازدواج مخالفم، شما چرا این اصل رو از من پذیرفتید؟ برای که دقیقا چیزی بوده که دلتون میخواسته. درست مثل یه مرد ناتوانیست که دختر بگه من از تو اصلا سکس نمیخوام، خیلیم خوشحال میشه. در اینجا معناش این نیست که یه چنین کسی از نظر اخلاقی داره با موضوع برخورد میکنه، معناش این است که یه مرد ناتوانیست که ترجیحش اینه که یه همچین رابطه ای نباشه. چرا من به این نتیجه نرسم که شمایی که از من این اصل رو یا از هر کسی خودتون پذیرفتید که نمیخواید رابطه جنسی داشته باشید بدون عشق و ازدواج، اصلا یه همچین حرفی که من زدم این دفعه آسودتون کرده؟ برای که فکر کردید ببین یه کسی هم میگه این درسته، پس ما دیگه حالا که دیگه شما تایید هم دارید. چون روزی من که به این نتیجه برسم که داشتن رابطه جنسی قبل از عشق و ازدواج یعنی یک کلیاتی رو درباره انسان، احساسات و عواطف و هیجانات انسانی، رابطه انسانی، ارتباطات عمیق و سنگین، مفهوم عشق میدونم و در نتیجه در اون چارچوب به این نتیجه رسیدم، نه اینکه کسی به من گفته. یعنی من نگرانی دیگری که از حرفای شما برام به دست بیاد این است که حرف من مطابق میل شماست. درست مثل آدمی که نمیخواد بره مهمونی بگن مهمونی به هم خورد، یا یکی دیگه بگه منم نمیخوام برم به این دلایل من خوشحالم میشم، برای اینکه هدفی که من داشتم داره تحقق پیدا میکنه، در حالی که اصلا دلایل من اونا نبوده. به همین جهتی که من مطلبی که میخوام به شما بگم اینه که شما در یه جهانی در ذهنتون داری زندگی میکنید که اجزایش به دلیل باهوشیتون و تنها بودنتون همه با هم چفت و بست رو داره، ولی یه سیستم کامل غلطه. یعنی اگر من صحبتهای شما رو بشینم و دوباره با هم مرور کنیم، من به راحتی میتونم 10 جا که مطلب درست عکس و وارونشه که چند تاشو بهش اشاره کردم و در شما ببینم. و این نشوندنده چیه؟ که شما آدمی نیستید که اینجا اونجا توی مجموعه و سیستم اشتباه کنید. شما کسی نیستید که جبر یا مثلثات بلدی حالا این مسئله رو نمیتونید حل کنید. شما اصلا مفهوم عدد رو یه چیز دیگه میدونید، یعنی شما به یه دنیای دیگری تعلق دارید. یعنی حرفایی که شما من میزنید به من میگه که ذهنیت شما درباره انسان، زن و مرد، ازدواج، بچه، رابطه جنسی یه چیزی است بسیار متفاوت از آنچه که معمول و مرسوم، و به همین جهت است که با وجودی که این حرفی که میزنید رو درست میگید، دروغ نمیگید، قصدم اینه که من ازدواج دوست دارم، تشکیل خانواده دوست دارم، ولی این درست مثل من نیست که دوست دارم مثلا یه ورزش فوتبال امریکایی هم بکنم، خیلی حتی یه قدم هم براش بر نداشتم، حتی کوششی هم حتی برای یه ثانیه براش نکردم، برای که میدونم نمیخوام یا نمیتونم. یعنی پیامی که شما من میدید اینه که من یه دنیای ذهنی خیالی درست کردم که اجزایش هم به هم میخونه، بنابراین اون تضاد و تقاضا به اصطلاح تناقض در اون سیستمی نداره، میتونم پاش بیستم. و این بس ها برای آدم ها وقتی صحبت هم میکنید یا تیکت که صحبت میکنید کسی مخالفتی با تون نداره، درست مثل مطالبی که شما اشاره کردید، اگر همه رو من بنویسم اینم عیب و ایرادی نداره. عیب و ایرادش در این که این چشم و ابرویی که شما قبول کردید این تایپاتونه و این شست پای شماست که جای چشمتون رو صورتتونه، اونجاست که من میفهمم کار خیلی خرابه. و اگر شما رو به چشم و ابرو و شست دارید حرف میزنیم، شست پایت میزنیم، بنابراین ما داریم یه موضوعی رو صحبت کنیم مربوط به انسان.
خب حالا آقای دکتر راه حلش چیه؟
راه حلش اینه که یک کسی
به این
راه حلش اینه که یک کسی
اعتمادی و این دوری از جامعه هم غلبه کنن.
نه خب همین، یعنی شما یک باید به این نتیجه برسید عزیز، به این نتیجه که یک من خوبم دیگرانم خوبند، برای که 98% مردم در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنن، میخوان بهترین کارشون رو بکنن، و این فرض رو که من بدم دیگران بدن رو بذارید کنار. دوم، منی که خوبم خواستنی و دوست داشتنی هم I'm lovable که شما هستیم، برای من کسی نیستم که باید خودم رو بفروشم یا باید کم بیارم یا باید بیام پایین. سوم، دیگران خوبند و دیگران خواستنی و دوست داشتنی هم. آدم ها اشتباه میکنن، آدم ها کار بد میکنن، ولی آدم ها بد نیستن. معلومه یه دستن که اشتباهات بسیار میکنن، کارهای بد بسیار میکنن، یا توی یه مسیری افتادن بقیه زندگیشون که به اون خرابی اونجا نیست، حالا من قرار نیست اونا رو انتخاب کنم. من عزیز توی شهری زندگی میکنم 40 ساله، اخیراً کمتر شده، ولی به جرات میتونم بگم به هزاران مهمونی رفتم، به هزاران مهمونی. من فقط یک جا و توی یه مهمونی بوی ماده مخدر رو توی دستشویی حس کردم، یعنی متوجه شدم در اینجا یک کسی ماده مخدر مصرف کرد. از نظر من در شهر لس آنجلس مطلقاً کسی ماده اصلا مواد مخدر وجود نداره، برای که وقتی شما مثلا 3000 جا رفتید هرگز ماده مخدر نبوده، خب پس معلومه نیست. ولی من یه چیز دیگر میدونم، من در ارتباط و نوعی از بستاد تعامل اجتماعی هم با محیط اطرافم که این آدم ها آدم های معتادی نیستن، این آدم ها تو این کار یا حداقل وقتی که همچین جلسات و مهمونی هایی هست با این حال یا با این شرایط واردش نمیشم. پس از ذره من اصلا چیزی به اسم مواد مخدر وجود نداره، ولی نگاه من نگاه غلطی عزیز. و به همجه هست که یک کسی به من برمیگرم که آقا این حرف ها چی همه دارن میکشن، برای که او درست یه تجربه داره که تو 100 تا مهمونی رفته 95 تاش میکشیدن، ولی اون مهمونی ها رو من نرفتم و بنابراین من ازش خبر ندارم. پس از نظر من اصلا کسی ماده مخدر در لس آنجلس استفاده نمیکنه. بنابراین چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این تأمینی است که شما بر اساس حس و احساس و تجربه خودتون و به دلیل هوشتون دارید. دیدید که اشاره کردم حرفای شما در این زمینه حتی ماجرایی نیست که عاقلانه و واقع بینانه نیست، هوش هم به کار ننداختید، برای که این هوش شما رفته به یه فهم و درکی که به عمق و علت یه چیزا به گونه ای نگاه میکنه که وقتی بهش نگاه میکنید اون زیبایی رو نداره. درست مثل این که یه آدمی که شما زیبا میدونی صورتشو مثل زیر یک میکروسکوپی که هزار برابر صورتشو بیشتر میکنه، شما اصلا صورت نمیبینید، یه مقدار چاله چوله میبینید، ولی واقعیت مثلا اینه که چشم عادی اون آدم رو و شما قرار اون آدم رو زیبا ببینید. جا
من در زمانی که ایران بودم وقتی که به مشاور مراجعه کردم، به من دو تا در واقع صحبت رو گفتن و دو تا تشخیص رو به عبارتی در مورد من دادن که فکر میکنم شما بتونید راهنماییم بکنید. یکی به من گفتن بایپولار، یکی به من گفتن خودشیفته.
اولیش رو من در
من
نه نه من اولیش رو در شما ندیدم، دومیش رو چرا؟ ببینید عزیز، خودشیفته یعنی یه وجود له شده که حالا برای اینکه جبران کنه اون آسیب داخلی رو، خودشو بزرگتر و مهمتر از اون میدونه. من در شما اون رو به اون صورت ندیدم، ولی اینکه تو شرایط بد خانوادگی شما سرتون انداختید پایین و یه به همچین جایگاه علمی تو این سن و سال رسیدید، برای من این رو به وجود میاره که شما در مسیر جبران شرکت کردید. و بعد وقتی میرسه به ستون دوم زندگیتون که ازدواج و اون عقیده و نظر راجع به مرد را دارید، این نگاه یک کسی است که ملاک خلقته. یعنی من میگم درست و غلط و خوب و بد چیه و این رو برای همه هم تصمیم میگیرم. خودشیفتگی به اون معنا نیست که شاید به نظر میاد، چون اشکال کار همینه. و دوم، شما در زمینه اصلی و اساسی که رابطه است شاید چنین حالی رو دارید. از یه طرف وقتی که مثلا تو محیط عادی است که زمینه احساسی عاطفی نیست که سال اول من بود، خیلی راحت بید از همه، اجتماعی تر، راحت تر دوست میشید، نزدیک میشید، همه این چیزا. ولی به مجردی که موضوع رسید به این موضوع، شما میستید درست مثل کسی که من دوست کسی هستم ولی حاضر نیستم وقت صرفش کنم، یا حاضر نیستم اگر کمک مالی میخواد بهش کمک کنم. یه مفهوم دیگه دوستی وجود نداره، یه مفهوم آشنایی است.
در این نقطه به نوعی یخ میکنم.
رایت، علت همین است که شما در حد آشنایی میدید، شما در یه حدی رو به عنوان یک واقعیتی پذیرفتید که آدم باید اینجوری باشه. درست مثل مردمی که عروسی میگیرن ولی نه از عروسیشون خوشحالن، نه از خرجی که میکنن، نه اونجا احساس خوبی میکنن، ولی خب آدم باید عروسی بگیر. یا فرض کنید یه کسی عزیزش مرده، حالا باید مردم رو دعوت کنه بعد نهار یا شام هم بده. خیلی اصلا من که اصلا اینجور متعجب میمونم که این چه ضرورتی داره، ولی به جنگش هم نمیرم، برای اینکه دلایلی هم برای خودش با توجه به زمان و مدت و خیلی چیزهای دیگه داره. یعنی قابل توضیح و توجیه هست، ولی نبودم نبود. بنابراین من خیلی راحت میتونم بپذیرم که آدم ها اگر عزیزشون مرد، مردم رو اگر دعوت میکنن حتما مجبور نباشن بهشون غذا هم بدن. بنابراین شما اون چیزی که در موردتون گفتن رو من ندیدم، بلی که اصلا بحثای ما در اون حد نبود عزیز. ولی بهتون پیشنهاد میکنم یه مقداری اولا سیدی انسان و عشق رو، سیدی ازدواج و خانواده، اینا روی هم 25 ساعت هم که با جمعی از همکاران هستن، به اضافه سیدی چرا ازدواج چرا طلاق که 8 ساعته، 50 باید و نباید که 4 ساعته، اینا رو بشنوید عزیز. امیدوارم بتونم آنچه که درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس هست که موضوع اصلی شما هست، اعتماد به نفس و حرمت نفس برای شما مسئله و اصلی است، با اونم خودتون آشنا کنید. کتابای تو این زمینه بخونید، فراوون، هم زبان آلمانی هست، هم انگلیسی، هم فارسی، ترجمه خوبی هم هست. بنابراین
خیلی ممنون و متشکرم از راهنماییاتون و وقتی که برام گذاشتید.
خواهش می‌کنم، به هر حال مواظب خودتون باشید. خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چند رجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
بفرمایید. کلن میخوام ببینم چرا جوانای این دوره امروزی از ازدواج احساس این که بخوان یه زندگی رو مسئولیت بکنن فراری هن، یا میترسن، یا یه چیزای دیگه ای رو بهانه میکنن.
البته میدونید آمار اینو نشون نمیده ها، سن ازدواج بالا رفته و ولی نه آمار، مثلا امریکا رو میگم، من راجع به جای دیگه صحبت نمیکنم، حالا جامعه ایرانی هم یه مقداری فکر میکنم خیلی متفاوت باشه. از یه طرف اولا آمار ازدواج همچنان روی 92% برای مدت هاست مونده، یعنی 92% بالاخره پس به من هر 10 تا 9 تا ازدواج کنه. شماره دو، 37 سالی که هر سال میزان یا نرخ ریت، نه درصد چون اونجا اشکال از نظر علمی، ریت یا نرخ طلاق 37 سالی که کاهش پیدا کرده. بنابراین این برداشت که جوان‌ها ازدواج نمی‌کنند یا خیلی ها طلاق میگیرن حرف درستی از نظر آماری نیست، حالا در یه گروهی در یه منطقه. برای بچه ها امروز اون نیازها، اون کاری که قبلا ازدواج میکرد رو الان براشون نمیکنه عزیز. یعنی در گذشته دلیل ازدواج در حقیقت نیاز جنسی بوده، امروز روابط رو دارن. از طرف دیگه عشق به داشتن فرزند و بزرگ کردن بوده، امروز بچه ها خودشون گیرند و گرفتارن، از عهده اداره خودشون هم کمی بر نمیاد. سوم، موضوع نیاز فیزیکی یا اقتصادی بودی که دختر به یه دلیل، پسر به یه دلیل، الان درستشو خونده، داره کارشو میکنه، پولشو در میاره. یعنی اون علل و عواملی که آدم ها رو به سمت و سوی ازدواج میرسون رو ندارن، ولی در جهت رابطه بهتر شده، ازدواج ها معنیدارتر شده. یعنی این برداشت در خصوص اینکه اوضاع بد است و خراب است درست نیست، ولی اینکه آدم ها سنا اومده بالا، بنابراین شما قبلا فرض کنید اگر ببینید چون این شکایت از جانب دختر خانم ها بیشتر میشنوی، طرف 18 سالش بود تا 19 سالگی 10 تا هم خواستگار داشت یا به هر حال موضوع ازدواجش مطرح میشد، حالا ممکن است 18 تا 22 اصلا یه آدم جدی پیدا نشه، بنابراین فرضش بر این که اصلا کسی نیست. چون من این جمله رو فراموش شنیدم، ولی گفتم وقتی به آمارا نگاه میکنیم میبینیم این چنین نیست. بعدم به هر حال عمرها چون طولانی شده، آدم ها به هر حال اون 20 سالی که باید تو ازدواج باشن رو به وجود میارن، به همین که حتی فرض کنید نظر رشد جمعیت هم در بسیاری از کشورها اونقدرها، یعنی تعداد بچه هم تغییر پیدا نشه. این که من فکر کنم ما غالبا اون نگاه و نظر دوربر خودمون رو یا افرادی که میگن یا به دلیل حساسیت هامون رو بزرگ میکنیم. عرض کردم من وقتی آمار طلاق امریکا رو دیدم اصلا باور نمیکردم، از دو سال قبل همینجوری تعقیب کردم، خب وقتی داره کاهش پیدا میکنه چرا فکر کنم همه دارن طلاق میگیرن، در حالی که این ایده که ازدواج ها به طلاق منجر میشه اینقدر ایده شایع و غالبیه که همه فکر میکنن چنینه که اصلا چنین نیست. حالا در خصوص بچه ها عرض کردم فقط به تأخیر افتاده. بعدم اون موضوع فوق العاده مهم ازدواج که تنها مسئله زندگی آدم ها بود الان نیست، بلکه آنچه که در ازدواج بود و امروز آدم ها بیشترش رو از طریق روابط دوستانه، به حال احساسی، عاطفی، عشقی با دیگران دارن و در نتیجه ما توی منطقه و یا یه مرحله انتقالی از یه نوع زندگی به نوع دیگه و از یه نوع ازدواج و خانواده به نوع و گونه دیگری هستیم. بلکه که تغییری هم از اون خانواده extended family، خانواده گسترده، تبدیل شده به خانواده هستی nuclear family. ولی وقتی شما با جوان ها صحبت میکنید میبینید که متوجه هستن که این یک مسئولیت بزرگه، یه تعهده و برای این که اذیت نشند و اذیت نکنن بلند مدت، احتیاجی هم بهش ندارن. یعنی فرض بفرمایید من در گذشته اگر گرسنه بودم، حتی تو مهمونی ها چرا ما هر وقت که میرفتیم مهمونی این همه به هم دیگه غذا میخوروندیم؟ برای که اولا چیز دیگه ای نبود، نه خبری بود، نه دور بر ما که اتفاقی نمیافتاد، نه تلویزیونی بود، نه خبری بود، نه حرفی برای گفتن بود، داستانای تکراری هم دیگه هم شنیده بودیم، بنابراین همینجوری می‌خوردن. و به همین جهت بود که وقتی شما هنوزم مردم مهمونی می‌گیرن و چیزی که فکر کنن یه نوع تهیه خوراکی است که این بس خیلی هم غیر عادی است و اصلا تو زندگی خودشون هم معمول و مرسوم نیست، ولی تو این مهمونی دارن انجام میدن. یعنی هنوز نشون میده ما اون گرفتاری‌ها رو داریم. ولی در خصوص ازدواج امروز جوان‌ها اون چیزایی رو که بوده واقعا احتیاج بهش ندارن، مثلا با توجه فرض کنید به اون غذای احتیاج ندارن، لباسشون رو مراکز شستشو یا خوشرو یا انجام میدن، رابطهشون رو دارن، شغل و کار خودشون دارن. یه مقدار مسئله فردیت مطرحه و واقعا هم سن ازدواج در بسیاری از کشورها به ویژه برای بچهای تحصیل کرده یه چیز نزدیک 5 تا 7 8 سال عقب افتاده. و خب این سبب میشه که فکر کنم این همه جوونن، این همه هم میخوان ازدواج کنن، سن ازدواجشون هم هست نمیکنن. حرف درستی است، ولی واقعیتش اینه که اینا معمولا به جایی که در دهه 20 در گذشته ازدواج کردن، حالا در دهه 30 ازدواج میکنن.
بله،
بله. من یک فرزندی دارم، البته تنها فرزندمه، یک دختری حدود 3 سالشه، ایشون تحصیل کرده است و در واقع الان شاغله، در اروپا هم زندگی میکنن ایشون. و من هر وقت ازش سوال میکنم که چرا همیشه تنهایی، همیشه یا سر کاره یا تو خونه است، آنچنان گردش و بیرون و اینها نمیره، ازش سوال میکنم چرا، میگه برای این که نمیتونم مثل دیگران باشم. تا آدم میره توی جمع، توی یه گروه، یا میخوان سکس داشته باشن یا میخوان فقط دمی رو خوش است و لحظه رو بگذرونن، من نمیتونم توی اون جمع.
خب این که نگاهی درستی به دنیا نیست که دخترتون داره. اولا نه، ببینید اون حرف شما فایده ای نداره. نه ببینید عزیز، نه اون حرف فایده، مثل این که الان من به شما بگم بیاد من شما یه شعری به ژاپنی بگم، اما ژاپنی بلد نیستی. دختر شما بر اساس حرفایی که شما میزنید، اگه قرار بشه من تو 5 ثانیه 10 ثانیه که شما رو جوش کردید، یه دختری خالی تنها وحشت زده بکنم اولیم تو این دنیا که باید کار بکن. اولین حرف شما این بود که با یک کسی که آشنا میشید سکس میخوان، به این گونه نیست برای شما حق دارید بگید آره یا نه. ولی چیزی اشتباه و غلط درباره سکس هست، یه نیاز طبیعی فیزیکی و روانی. برای خب چرا این بد شده؟ دوم حرفشون این است که میخوان مثلا ایام خوب و خوشی داشته باشن. ما باید تو این دنیا زندگی کنیم، ما نمیم تو این دنیا کار کنیم، ما که نمیم تو این دنیا که مطالب کتاب خونه رو بزنیم تو سرمون. ما همچی چیزی نیست عزیز. یعنی شما من میفرمایید که با توجه به شرایط دنیای امروز، روزی 6 تا 8 ساعت کار کردن در هفته، 5 روز تازه هفته، یعنی 40 ساعت در هفته کار کردن که تقسیم بر هفتش کنیم یه چیزی کمتر از روز 6 ساعت میشه. 6 ساعت کار کردن برای آدمی که این مقداری کارش رو به درستی انجام بده کافیه. بده نتیجه 18 ساعت بیداره، 8 ساعت شو فکر کنین خواب است و کارهای طبیعی، 10 ساعت میمونه. تو این 10 ساعتش باید خوب و خوش باشه. خب دختر شما حرفش اینه که من میرم سر کار، میام خونه تنها. چرا؟ برای که مردم بیرون که میرم به دنبال شادی اند و شور و شوق و هیجان و بازی و رقص و موسیقی و فیلم و سینما و تفریح. من میخوام اینجوری نباشم. اشکال
بیرون میره آقای دکتر، بیرون میره تو گروه دوستاش و آشناهاش میره، تو منطقه که از شخص خاصی رو که روش بتونه حساب کنه،
آخه اون یه قصه دیگری
آینده رو داشته باشه، تو زندگیش پیدا نمیشه. کسانی که میان برای لحظن، مثلا اون جاهایی که با دوستاش میره، گروه هایی که هستن، اونا یا زوجن با هم، یا اگر توش مجردی هم پیدا میشه، اونا برای دوستی های لحظه.
آخه عزیز من، شما باز حرفایی میزنید عجیب و غریب، قربونتون. اگه اینجوری پس هیچ کس ازدواج نمی کنه. حالا که شما میگم چی چیزی درست نیست. این حرف ها رو ببینید، من به عنوان یه مرد وقتی به 10 تا زن برخورد میکنم، همین من میگم نه، من فکر کنم مثلا هیچ زنی منو نمیخواد و هیچ زنی نمیخواد با هیچ کسی ارتباط داشته باشه. ولی این نتیجه گیری من که درست نیست عزیز.
من بهش میگم توی محل کاره.
نه آخه توصیه شما به درد نه عزیز من. دختر شما دنبال رابطه و ازدواج نیست.
چرا؟ اتفاقا همش احساس تنهایی میکنه.
برای که کاری که لازمه نمیکنه.
میگه تنها خسته شدم از این وضع، دلم میخواد ازدواج کنم، ولی آدم مفید رو گیر نمیارم.
آخه خب پس چی؟ یعنی چی؟
همین جوانا از ازدواج فراری هست.
شما در شعره
محل کارش هم میگه من نمیخوام تو محل کارم، دوست دارم جدی فقط در مورد تو محل کارم، فقط در رابطه با کارم.
سرکار خانم، خانم عزیز، شما چرا مثل دخترتون حرف میزنید؟ الان بزرگترین محلی که آدم ها با هم آشنا میشن ازدواج کنن محیط کاره. خیلی جالبه. منم نظرم این است که ایشون باید با یه بیان نظرشون این که من میخوام با مردی ازدواج کنم که 2 متر و نیم قد داشته باشه. خب من چه مردی ما نداریم؟ خب شما میاد یه شرطی میذارید عجیب و غریب. من خدمتتون عرض میکنم در دنیای امروز اولین جایی که مردم آشنا میشن و ازدواج میکنن و نسبتا هم پایداره به دلیل اینکه به تدریج اتفاق میفته محیط کاره. ولی شما میگم من در محیط کارم نمیخوام. خب من نمیدونم کسی که رنگ چشمش قهوه‌ای باشه نمیخواد، مشکی هم باشه نمیخواد، آبی هم باشه نمیخواد، باید یه چیز مخلوط باشه. خب این دفعه از 100 نفر میشه یه نفر. نه اینا متوجه هستم، هیچ کس هم نمیگه موضوع با توجه با آنچه که انسان هست ساده شده و یا حل شده، ابدا. ولی مهم اینه که من و شما در کجا و در چه ارتباطی هستیم عزیز.
آیه دکتر یه سوال، ایشون به قسمت خیلی باور داره.
خب دیگه بنابراین دختر شما نه
قسمت به موقعش پیدا میشه، قسمت میاد. البته خب
حرف غلط شده دکتر، حرف غلط
روشنه، ولی خیلی باورش به قسمته.
سرکار خانم دختر شما حالش بده، چیزی به اسم قسمت وجود نداره. کدام آدم اون بالا نشسته که تصمیم بگیری کی با کی ازدواج کنی که سهم بنذاره قسمت بذاره؟ چی میگید قرن 21؟ خب بنابراین دختر شما دختری است که اصلا واقعی نیست، یه دختری است که در یه دنیای رویا و خیالی عجیب و غریبه، یه دنیایی است که گرفتار، دختری است که گرفتار اوهام و خرافات. قسمت یعنی چی؟ مفهوم قسمت عبارت از این است که یکی نشسته میگه حسن با نمیدونم عفت، جواد مثلا با اسمت، و اینا مجبورن برن همدیگر پیدا کنن با همزاشون. پرت و پلاها چی قربونتون؟ بعد دختر شما یه دختر 30 ساله تو اروپا نشسته حرف از قسمت بزنه؟ خب معلومه حالش خوبه.
میگه کسانی رو که توی رابطه های دوستی مثل ارتباطاتی که با دوستاش دارن میرن گردش تو دیسکوها، توی تریاها، توی نشستای عصرونش با دوستاش، میگه تو اونا نمیشه آدم موجهی پیدا کرد.
بله
آدم های درستی نیستن اونا، فقط برای گذرون روزشون.
من نمیدونم شما چرا مدافع، اذیت نشید، اذیت نشید، اذیت نشید. شما چرا بیان کننده و بازگو کننده حرفای غلط و بیپایه دخترتون هستید؟
من دلم میخواد راهنماییش کنم، نمیتونم این صحبتاش باشم.
بلکه شما کارتون نیست. دخترتون اگر مشکل الان دندون پیدا کنه، مشکل حقوقی پیدا کنه، مشکل نمیدونم پزشکی پیدا کنه، میره سراغ شما. خود بره پر متخصص. به شما چه ارتباطی؟
خب یعنی
الان
من بهش توصیه بکنم بره پیش روانشناس؟
100% یه خانم روانشناس باید پیدا کنه بریم. شما کاری نیستید عزیزم. بله شما یه بچه تک آوردید، معلومه راجب ازدواج نگاه و نظر خوبی نداری راجب بچه. بعدم رابطه برابر یاد نگرفته، وقتی دادم خواهر و برادر نداره، رابطهش فقط رابطه با بزرگتر و کوچکتره. اشکال کار اونجاست. به من میفرمایید با اطلاعات کمی که من به تو دادم چی میگی؟ میگم دختر شما واقع بین نیست، عاقلانه به این موضوع نگاه نمی کنه، نظرش و عقیدش غلطه. چی کار میشه کرد؟ شما کاری نمیتونید بکنید، یه روانشناس خانم که اونجا هست که در جنر ایرانی باشه میتونه به دخترتون کمک کنه اگر او کمک بخواد که اشکالات و اشتباهات رو رفع کنه. ما در دنیای تخصصیم عزیز، ما در دنیای این که پدر و مادر به ما چیزا رو یاد بدن که نیست. مثلا امروز بچه های من سوالا و مسائل دارن که اصلا من نمیفهمم چی هست که من بخوام جوابشو بدم. درمه ای ازش بخواید با یکی صحبت کنه، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خواهش
میکنم. چنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام وقت بخیر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر
جان
من 27 سالمه، دانشجوی دکترا هستم دامپزشکی.
بله.
چون دانشگاه آزاد درس میخونم، شهری هم زیاده، کسی هم حمایت هم نمی کنه، کار میکنم. الان موقع امتحانامه، یه طوری از اوزان بهتر شده، از در تقب افتادم بخاطر هزینه هم فقط کار میکردم. یعنی قالب اوقات من به اینکه به درس بکنم به جای اینکه بخوام مثلا پوش کنم بود بی شخص درسی، بیشتر رو فکر بودم مثلا کجا کار خدماتی هست دارم، مثلا خونه ها پار کنم یا مثلا با کجا مثلا کار نیم وقت است اینا نمیتونستم کار پیدا کنم چم
شهرستان
هم از همین جاگر. حالا الان یه ترمی از خوب شده، هم معدل هم خوب شده، هم درس هم خوب شده، تا که تازه فهمیدم که همین موقع امتحان هم بلتای شما رو گوش میدارم که من مثلا اگه قراره 1000 صفحه درس بخونم سر باشه مثلا 10 روز وقت دارم، 5 اول دیگه کارو تموم میکنم که اضطراب هم بیاد پایین. من هم همین کار کردم، من حدود 2000 صفحه من یه دور خوندم الان تو امتحان هم، ولی تازه فهمیدم که من از 3 سال پیش به کارم به دانشگاه بابت چیز وامی که گرفتم، بعد پولم در دوارم نیست، تحت فشارم، شبا بچم آیده که متوجهشم که بچم بفشه، یعنی انقباض داره، مثلا دستام خوفش بلند میشم میبینم که مشکی کردم، ناخونم کف دستام کاری کرده اینجوری. بعد من فکر نمی کنم که مشکل فکری داشته باشم، یعنی برای در گاهی ها فکر کنم که همه بیماری ها روانه دارم، یعنی از منیفیکشن گرفته تا بوردرلاین رو نمیدونم استحاب عصبی و همه رو، چون تنبیه هم شدم، عمضیت هم شدم، الان حمایت نمیشم از خونه اینا. بعد گاهی اوقات بگم نه فقط مسئله پوله، اگه این پول حل میشه خب تو میتونی پیشرفت کنی. حالا خواستم که با شما صحبت کنم ببینم که چی کار میتونم بکنم.
ببینید عزیز، دو تا مسئله است. ما در دنیایی هستیم که موضوع اول و اصلی و اساسی که بدون اون حتی انسان بودن ما زیر سوال میره، برآوردن نیازهای اول و دوم ما یا فیزیکی ما، که یکی نیازهای مادی ماست، دوم امنیت و آرامش. شما این دوتا رو ندارید، برای این کل مغز به هم میرسه، کل زندگی به هم میرسه. شما هر آدم سالمی رو گرسنه نگه دارید، مغزش اصلا به صورت گذشته کار نمی کنه، و این بسا کاری که قبلا خوب میدونست بد بدونه یا بد میدونست خوب بدونه. یعنی میخوام بگم اینقدر مسئله جدیش. بنابراین درست است که چیزهای مهمی تو دنیا هستن، ولی اگر به من و شما 10 دقیقه هوا نرسه میمیریم. حالا فیزیک مهمه، میبینم پزشکی مهمه، مادر مهمه، همه اینا مهمن، ولی این هوا وقتی که نباشه 10 دقیقه 15 دقیقه موجب مرگ میشه. شما پایه و موضوع اصلی و اساسیتون مشکل مالی که به دنبال خودش امنیت و آرامش رو از شما میگیره و در نتیجه شما رو به اضطراب، به افسردگی و به خشم و عصبانیت میرسونه، و این خشم و عصبانیتی که در حالتی که بدن قرار آروم بگیره، فشار روانی شما یا ذهن شما آنچنانه که ناخونهای شما تو دست مشجره و گره خوردنتون برو میده، مثل درست مثل آدم هایی که دندوناشون رو به هم میفشارن، حتی صبح که بلند میشن سردرد دارن. بنابراین موضوع اصلی اون، عزیز، درسته که ببینید یه گرفتاری که شما در ایران دارید اینه که صحبت از مسائل معنوی و روحانی که اصلا این حرفا اینقدر خنده داره که نداره. موضوع اول تأمین مادی و سلامت فیزیکی آدمه که بتونه به دنبال سلامت روانی داشته باشه. جمله رو باز تکرار میکنم، بدون برآوردن نیازهای فیزیکی و مادی و بدون امنیت و آرامش، همه محکوم به بیماری، گرفتاری، پا گذاشتن رو همه اصول، حتی اصول اخلاقی و انسانی. بنابراین کاملا میشه شما رو فهمید عزیز، وقتی که همراه با این مشکلات میاد، با خودش نگرانی داره، احساس عدم امنیت داره، آدم گیر میفته که چه خواهد شد، چه باید بکنم، همه چیز چگونه میتونه برباد بره. به همین جهته که وقتی که در سلسله مراتب مزد و مطالعات علمی بعدی که او رو تایید میکنه، اینه که اگر این دوتا نیاز برآورده نشه، همه چیز خراب میشه، همه چیز خراب میشه، پس که به من و شما اکسیژن نرسه یا آب نرسه یا غذا نرسه. مهم نیست شما چقدر دانشمندی، مهم نیست که 20 کتاب نوشتید یا ننوشتید، مهم نیست که چه پدر یا مادر خوبی هستید، میمیرید. طبیعت که شوخی نداره عزیز. بنابراین معلومه که موضوع و مسئله اول و اصلی شما شرایط بد اقتصادی شماست، و به هر حال فشاریست که روتون هست که بقیه چیزها رو به هم میزنه و آسیب میزنه. خیلی موضوع روشن عزیز. به همین جاست که این مسئله همینجاست که این مسائل مالی و مشکلات مالی شما حل بشه، ای بسا 95% مشکلات دیگر شما حل بشه.
آقای دکتر
جان،
گاهی اوقات من میگم که چون بلدم خودم مثل اینا شارلاتان باشم، چون دیگه ایران زندگی کردم، میگم خب منم برم دنبال این ایدئولوژی اینا میتونم، یعنی تو دانشگاه میتونم برم این جایگاه، حداقل این مثلا حل شد. من که نیتم مثل اینا نیست، حداقل مشکل من که درستم تمام شد، بعد بالاخره به قول شما تعادل رو که حفظ کردم، میتونم به تکامل هم فکر کنم، یه معنای یه رنگی بدم به زندگی. حالا میخوام خارج کنم، امکان اونجا برای که مفید باشم، خودم گشنه، یه گشنه دیم رفت شده دیگه، دست یکی بگیرم اونم فیل کنم. این از چی میاد؟ من اینجوری فکر میکنم
نه هیچ اشکالی هم نداره، مادام که رو اصول اخلاقی انسانیتون پا نمیذارید، ادا در میاری، مثلا مؤمنی تو، معتقدی تو، نمیدونم ریشی هم در آوردی تو، اونا هم با این دلشون خوشه و حرفاشونو که کار بدی نمی کنید، کار غلطی نمی کنید، علیه کسی کاری نمی کنید، ولی وانمود می کنید که خیلی مؤمن و معتقدی، خب بکنید. من به هر حال عزیز، اونا اومدن حق و سهم و زندگی رو از تو گرفتن و بعدم تو کاری نمی کنی. گفتم اگر به تو بگن کاری بکن علیه کسی، خب اون مسئله است، ولی اگر به تو گفتن بیا با ما باش، جز ما باش، ظاهرن. چون بقیه هم 95% بقیه هم سیاهی لشکرن، به همینجاست که موضوع اصلی و اساسی تزویر عزیز، و به همینجاست که این آدم ها براحتی با یه سرعتی هم میچرخن. نمونه برجاستش وقتی از هواپیما از مرز ایران مگذره تغییرات میشه دید، یا وقتی میان اینجا یه دفعه متوجه ای بابا این آدم که از هر کسی که سالهاست در امریکا بوده امریکایی تر شده. بنابراین موضوع اصلی تو این گونه موارد سروایوله. رسول اخلاقی انسانی پا نگذارید، ولی انتظار دارن که شما وانمود کنید حالتون خوبه، آنگونه که اونا تعریف خوب رو میکنن خوب بکنید. نه من متوجهم چی میگید عزیز، آدم یه مقدار آدم باید پرگماتیسم باشه. تو این گونه موارد اصلا نمیشه کوتاه اومد. شما همه چیز رو از دست بدید برای که نمیخواید فرض کنین ادای اینو در بیارید که باور بهشون دارید. خب دارید، آدم برای چیزای خیلی کمتر و کم اهمیت دارم توی مهمونی یک کسی یه چیزی میگادم به رو خودش نمیاره، یا یک کسی از آدم یه پرسشی میکنه که دنبال پاسخ معینیست، آدم به هر حال یه جواب میده چون به جایی هم بر نمیخوره، کاری که دلت به این خوش خوش باشه. شما که وظیفه و مسئولیت و رسالت که نداری عزیز، تو قراره مواظب خودت باشی. وقتی زندگی تو میتونی با یه مقدار بی اعتنایی نسبت به یه موضوعی به سر و سامانی برسونی، چرا که نه. من گفتم رو اصول اخلاقی انسانی پا نگذار. به هر حال مثل بسیاری از ما فرض کنیم میریم تو سفر، مثلا میگن وارد این معبد که میشید باید کفشاتون در و در، ما که احترامی برای اونجا قائل نیستیم، یا اینجا عقب عقب باید برید، نمیتونید بچرخید، عقب عقب رو معناش اینه که باور داریم. نه تازه به حماقت اونا هم برای این موضوع میخندیم، ولی حالا میخوایم بریم این معبد رو ببینیم، به ما میگن باید این کار بکنه، چشم اینجوری بیاید تو باشه، اینو بذارید سرتون باشه، اون از سرتون بردارید، چشم. چون مهم نیست در این گونه موارد، مادام ببینید عقاید مسئله نیستن، عقاید وقتی به رفتار و اعمال میکشن مسئله است. بمیرست که من میگم عقیده همه محترم، خودتونم عزیزی، ولی روزی که این عقاید رو آوردید پیاده کردید که حالا باید اینجوری بود یا اونجوری بود، یعنی به قواعد رفتار مرتبط شد، باید جلوش ایستاد، مثلا اون زمانی که پا رو اصول اخلاقی میگذاره. ولی اگر شما با یه نوع مقدار وانمود کردن یا به روی خود نیاوردن میتونید کار درستتون تموم کنید و خلاص بشید، چرا که نه عزیز.
یک سوال کوتاه میتونم بپرسم؟
لطفا و حتما بفرمایید.
من هنینگوی رو خیلی دوست دارم.
چی عزیز؟
ارنست هنینگوی.
آها منم نویسنده این داخلمه، برای که به نظر من هیچ کس این همه با زوایای پیچ در پیچ وجود انسان آشنا نبود و این چنین توانایی خلق و ایجاد یه چنین روابطی رو نمیکرد. من ندیدم، من همیشه کارهای این مرد برام حیرت انگیز و عجیب و غریب بوده.
بله و همیشه برام سواله که خب هنینگوی این مرد به این بزرگی که خودکشی کرد خیلی چیز هم برای خیلی از ما خیلی از کارهایون آرزوه داشت و خودکشی کرد. یعنی همین مثلا دیشب دوباره اومدم تماس گرفتم نشد متاسفانه. دیشب گفتم که خب من چرا اصلا خودم رو نکشم؟ یعنی خیلی فکر
تو اول ارنست همینگوی بشو صبر کن مرد، تو اول ارنست همینگوی بشو، اونم یکی کتابای خوب رو بنویس بعد من خودم میکشم. بنابراین بازی در نیار.
خب آقای دکتر تا اونجا دیگه چرا بریم این همه راه رو دیگه، اون که دیگه تا اونجا رسید فهمید باید خوش بکشه، ما هم اینجا دانشجویی و بدهکاری دانشگاه خودمون رو
ببین. من که به تو گفتم تو بیا کتابای خوبی اون بنویس، مثل پیرمرد و دریا یا برفای کلیمانجارو یا چیزایی از این قبیل، تو بنویس عزیز. من خودم حالا جالبه که اسم از دفتر الان خبر به من دادن که یه نفر از خواسته از من که شماره تلفن شما رو بگیرم، شاید بتونه کمکی به شما بکنه از نظر مالی. یعنی من بعدن شما روی هولد میگذارم و میگیرم شمارتون رو و شماره ایشون رو در اختیار شما میگذاریم که اگر هر کاری خواستید در ارتباط با هم انجام بدید. ببین عزیز دل، یه مقدار بیا واقع بین باش. من آدم بسیار پرگماتیسمی هستم وقتی به این موضوعای جدی انسانی میرسه، با اصول اخلاقی انسانی آشنا هستم که اون اونجاست، ولی در یه چنین شرایطی مسئله اصلی و اساسی زنده ماندن و بعدن خوب زندگی کردن، همونطور که خودت بهش اشاره کردی، یعنی از مرحله تعادل به مرحله تکامل رفتنه، ولی این واقعیت مسئله است. اینی که برای منم تو هم کران قرار رو با هم گذاشتیم، من تکلیفم روشن شد، به زودی قاتل میشم، تا هم به زودی نویسنده بزرگ میشه، ازشم این همه فیلم های خوب میسازن، بنابراین وضع مالی تو هم خوب میشه، بعدم من قبلا پولات رو از تو میگیرم و خودم میکشم. یعنی دست از مسخره بازی بردار، اونجا بمون و ببینیم که چه کار میتونیم با هم بکنیم عزیز.
آقای دکتر من 18 سالم بوده ملی پوش بودم، ورزشکار بودم، الان سیگار میکشم.
میشه ازت خواهش کنم که این لعنتی رو بذار کنار؟ ببین هر نخ سیگار 7 تا 9 دقیقه عمرتو رو کم میکنه. این زهری الان 3 تا 4 هزار سم و زهر مختلف، این لعنتی از همه بدتره. راه کن عزیزم، این تصمیم تو بگیر، منم شما تلفن تو میگیرم، منتظر کتاباتم هستم، من یه تفنگم برات میخرم.
خیلی
بزرگ. برای موضوع خود باش، تو رو خط میزم جان.
آقای نیکا
دوست دارم. لطف داری عزیز دل، روی خط باش، من شما تلفن تو رو میگیرم که شما در ارتباط با این دوستی بزنم که تلفن. منم همینطور عزیز دل، روی خط باش لطفا. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام.
سلام بفرمایید عزیز.
وقت شما بخیر دکتر. من در واقع 4-5 تا سوال دارم، سعی میکنم خیلی سریع ازتون بپرسم که جوابای سریع شما رو بگیرم
جان.
سوال اولم این هستش که شما توی تماسایی که باهاتون میگیرن خیلی گلایه میکنید از وابستگی، به خصوص با نسل قبل، مثلا پدر و مادر یا خواهر و برادر. درست میگم استرس گرفتم دفعه اول از توی خانواده‌ام.
جان
دانشگاه هاروارد چند وقت قبل یک نتیجه تحقیقی رو که 75 سال روش کار کرده بودن در مورد هپینس و خوشحالی رو منتشر کردن، که یه مقداری با این حرف شما من احساس میکنم که زاویه داره و خواستم ببینم که به این در واقع مشکل برام در بیاد.
چه نتیجه گرفتن؟ که وابستگی خوبه؟
نتیجه گرفتن که میزان خوشحالی آدم به خصوص در دوران پیری با میزان روابط انسانی و عاطفی او سنجیده میشه که میتونه روش تکیه کنه.
شو ولی از به این وابستگی
میشه یه خورده اینو برام توضیح بدید.
من دیگه شما اگر حرفای منو شنیدین، بحث وابستگی بحث دو چیزه، یکی این که من نیازهای فیزیکی روانی به شما می از طریق تو از طریق منی، دوم گزینه‌ام نه خودم میتونم نه خودم سلف سفیشنت هم نه کسی دیگری هست، بنابراین تو باید بیای. نتیجتاً من تنها شدم، بچه های من باید خونه و زندگی و کار بذارم بیان کنار هاشن که من تنها نباشم. دوم که احساس و اندیشمون یک، یعنی هر چی که من باور دارم پسرم تو هم باید باور داشته باشی، هر کسی هم که من تو دوست دارم تو باید دوست داشته. اسم این دیپندنسی. وقتی که شما حرف میزنید من راجع به چیز دیگر میزنم که بین 18 تا 22 سالگی است که اوج رشد انسانی است، اسمش هست اینتردیپندنسی، یعنی همبستگی. یعنی ما به گونه ای هستیم که یه رابطه آزاد مستقل مبتنی بر محبت که از درون و بیرون به سمت هم کشیده و کشانده میشیم داریم. بنابراین هیچ مطالعه دیپندنسی که بدبختی انسانی هست رو مثبت و خوب نمیدونه. اون رابطه و اصلا انسان در رابطه معنا پیدا میکنه، اصلا مفهوم رابطه است که انسان رو انسان میکنه و انسان رو میسازه. و به همجه هست که سه جور میشه یا چهار جور میشه رابطه داشت. نوع سالمش مهربانیه، نوع ناسالمش مهرطلبیه، برتری طلبیه، گوشه نشینی، عزلت طلبیه. به همجه هست که من چهار تا تیپ، یعنی سه تا تیپ شخصیته، ولی مهربونی جزء یکی از صفات شخصیت سالمه. نتیجتا اون چی که اسمش وابستگیست و دیپندنسی مسئله گرفتاری و بیماری که اصلا در کودک بین 8 تا 12 سالگی سبب میشه که بزرگترین وحشتش مسئله مرگ پدر و مادرش باشه.
درست. و سوال بعدی، ممنون از پاسختون به این سوال. سوال بعدی این هستش که پروسه درست یه کار روان درمانی چیه؟ یعنی اول فرد وقتی در خودش احساس یک چیز ناسالمی میکنه اطلاع باید داره پیش روانکاو یا اول باید داره پیش روانشناس؟
نه میدونه. نه ببینید عزیزم، ماجرا اولا کار روان درمانی سایکوتراپی، این اول. سایکوتراپی انواعی داره. این انواع سایکوتراپی وقتی که میره یه نوعش که سایکوانالیزمه، اسمش هست روانکاوی، یعنی میریم سراغ گذشته و کودک. در حالی که درست در مقابل این گروه کسانی هستن که برای 30-40 سال مثلا رهبری در حقیقت روانشناسی حداقل اروپا و کمی هم امریکا داشتن، اسم بیهیویر تراپیست. اینا حرفشون هست که ما با چرایی چی کار داریم، ما با چه و چگونه کار داریم. من چی کار دارم که شما چرا مضطربید یا عصبانی؟ من میام سراغ اضطراب و عصبانیت الانتون کار میکنم. اینکه پای تو چرا شکسته برای من مهم نیست، مهم اینه که الان شکسته. و یه گروهی هستن که میگن نه، ما اینجوری به موضوع نگاه نمی کنیم. آنچه که فرمانده یه کل ذهن آدمه در یه آدم سالم که نیمه رشدی داره یا اگر رشدی داره، کاگنیتیو تراپیه، یعنی یه نوع شناخت درمانی، یعنی استفاده از علم و عقل و واقعیت که موضوعها و مشکلات ما رو از هر قبیل از جمله احساسیات حل میکنه. بنابراین امروز وقتی 100 نفر افسردگی دارن در جهان، فکر میکنم متخصصین خوب 95 تاشون از طریق کاگنیتیو تراپی میرن، یعنی شاخته. حالا کنارش هم ممکنه فکر کنه این کار وقتی تصریح میشه بهتر نشه که دارو هم باشه، یه دفعه دارو درمانی هم سرکلش پیدا میشه. حالا روزی که شما میگید روان پزشک، یعنی کسی که علاوه بر اینکه با مسائل روانی آشناست توانایی دادن دارو رو داره، روان پزشک. در حالی وقتی میگید روانشناس، یه کسی است که همه موضوعی روانی شما رو در اختیار داره غیر از دارو. و وقتی میگید روانکاو، یعنی یه روانشناسی که داره از سایکوآنالیزم استفاده میکنه و یه روانشناس حق داره از کاگنیتیو تراپی استفاده کنه، بیهیویر تراپی استفاده کنه، سایکوآنالیزم استفاده کنه. اون ابزاری است که ازش استفاده میکنه مثل دکتری که میگه ورزش کن یا تغذیه یا دارو میده یا جراحی میکنه. بنابراین روزی که من مسئله و مشکلی دارم، درستش اینه که برای روانشناس برم. اون روانشناس اگر فکر کرد من موضوعا و مسائلی دارم که جنبه دارویی بهش میتونه کمک کنه، منو رجوع میده به یه روانپزشک و روانپزشک در حد خودش با همکاری اون روانشناس کار میکنه. حالا این روانشناس ممکن اگر خودش کسیست که مثلا بیهیوریسته یا کاگنیتیو تراپیسته، میگه نه این موضوع تو بهتره یه کسی که روانکاوی یا سایکوآنالیزم میکنه باشه، که برو سراغ فلانی اون کارش اینه. یا خودش کسیست که با اون روش روان درمانی آشناست، خودش کار سایکوتراپی شما رو از طریق سایکوآنالیزم یا روانکاوی انجام میده.
درست.
اینم
ممنونم
ازتون.
و سوال سوم به بچه دیگه دارم، مورد خودم هست. من 27 سالم، سال دکتر فرزند اول خانواده هستم، یه خواهر کوچیک‌تره و 10 سال کوچیک‌تر از خودم دارم. 5 سالی که ازدواج کردم و مجموعه 3 سالم است که امریکا هستم.
امریکا هستم یا هستیم؟
هستیم، هر دو هم هستیم.
هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
من در واقع کارشناسی مدیریت دارم و همسرم هم کارشناسی که رشته های پیرافزشی.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 1 سال از من کوچیک‌تر است.
اوکی.
و من با تعریفی که خودم خوندم در کتاب ها فکر میکنم یک گیفت چایلد باشم.
یه چی باشی؟
ولی خب در گیفت چایلد یعنی یک و ولی خب متاسفانه توی خانواده نسبتا متلاشی و داغونی به دنیا اومدم. تو تستایی که اول دبیرستان گرفتن آیکیو من مشخص شد 155. توی تحصیلاتم رو توی مدارس تیزهوشان ادامه دادم، ولی خب از دوران تقریبا دوم سوم دبیرستان به بعد یه افتی به شدت عجیب در من شروع شد که این البته همراه با یه رابطه ای هم بود که من از پنجم دبستان درگیرش بودم. یعنی یک خانمی رو دوست داشتم، دختر خانمی که یک سال بازم کوچیک‌تر از خودم بود دوست داشتم از پنجم دبستان. و در ذهن خودم حالا رویا می پرداختم که مثلا من می‌خوام بزرگ شم، موفق شم، بعدم با این ازدواج کنم و یه زندگی سالم رو تشکیل بدم. متاسفانه ایشون هم سال دوم سوم دبیرستان من بود که ازدواج کرد، یعنی تحصیل خودش هم نیمه تموم بود و بعدم در واقع رفت و دچار مشکلات خیلی زیادی شد و من که دو سال بعد از این درگیر مشکلات اون بودم. خب خانواده خودم هم که همیشه مشکل داشت.
یعنی مثلا مشکلات او در کلاس پنجم و ششم و هفتم درگیر چه مشکلی بودید با او؟
نه کلاس پنجم رو علاقه من شدم، چهارم پنجم دبیرستان بود که فکر میکنم به او علاقه من شدم و این تا دبیرستان ادامه پیدا کرد.
تا چه سنیتون؟
و جان؟
تا چه سنی ادامه پیدا کرد که او ازدواج کرد و رفت؟
تا دبیرستان، تا دوم سوم دبیرستان.
خب چه جور رابطه ای با هم داشتی؟ در چه حدی؟
هیچی، فقط یه موقع خب اون زمان حتی موبایل این هم نبود و نمیدونم مثلا بعضی وقتا مثلا تلفن میکردیم و یه صحبت خیلی کوتاهی که حالا مثلا خانواده اون متوجه نشن یا خانواده من متوجه نشن، چون احساس میدونستم که خیلی بچه‌ام و احتمالا اگه اینو بگم با مخالفت و مسخره کردن همه مواجه میشم، ولی خب یه علاقه و محبتی رو در خودم احساس میکردم. تنها اون رفت و در واقع اون اصلا رابطه تموم شد. دو سه سال بعدم تونستم خیلی سخت ولی نه ذهنم.
خب ببینید همینجا دو سه تا چیز رو نشون میده که اولا خب باهوش و توانا هستی، دوم 10 سال فرزند تک بودید و این خیال رو بار خیال رو پرواز دارید و قوی و نیرومند که، سوم علامت خفیف الان تا الانش یه مقداری منیک دیپرشن رو نشون میدید کمکی و
من اتفاقا خودم احساس میکنم که با دو کیس قبلیتون شباهت داره. فکر کنم از شاهد شماست که کیسایی که میان رو خط همه شبیه هم هست.
نه به هر حال دوستانی که تلفن میکنن هر دو، چه بانوی ارجمندی که راجع به پسرشون گفتن، همین دختر خانم خوب عزیز و گرامی جزء برجستگان هستن، ایشون هم حتما یه بهره هوشی اون برای 140 اینها داشتن و بنابراین خوشبختانه فرصتی داده میشه که یک چنین عزیزانی که این چنین دانا و توانا هستن بیان. در شما الان خفیف منیک دیپرشن و خب با توجه به نوع حرفایی که میزنین چون تنها بودید جنبه های رویایی و تخیلی دارید که شما رو به سمت یه ذره هیستریانیک و از یه طرف هیجانی از جانب دیگه نارسیسیزم میتونه بکشه. حالا چه خبر است نمیدونم. بریم سراغ الان، ما کمی مربوط به دوره دبیرستان بود
و بعد در نهایت تنها بودم دیگه، هیچ رابطه ای رو نداشتم، یک دو رابطه خیلی سطحی بود که شاید نمیدونم یک دو سه ماه هم نشد و بعد در نهایت اشکم 5 سال قبل یه خانم رو علاقه مند شدم، بودن یک سال نیم دو سال با هم در ارتباط بودیم، بعد هم ازدواج کردیم که الان در مجموع 5 ساله که ازدواج کردیم و زندگی خلاصه.
نه نفهمیدم، در مجموع 5 سال ازدواج کردیم یا 5 ماهی که از آشناییتون و ازدواجتون میگذاریم؟ چون آقا پنج ساله
که ازدواج کردیم، یعنی عقد کردیم، 4 سال با هم زندگی مشترک داریم، یعنی زیر یه سقف زندگی میکنیم، قبل از تاریخ عقدمون هم یک سالی با هم دوست بودیم.
بنابراین پس یه سابقه 6.5 سال است، ولی عقدتون 5 سال، ازدواجتون 4 سال. اوکی، حالا که به اینجا رسیدیم بذارید ما پیام ها رو بشنویم ببینم که بحث و گفتگوی ما کجا میره. روی خط باشید لطفا. چنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
سلام عزیز.
بر من یه دیفتو
چار دیدم 155. نه اونا رو شنیدم. نه ما وقتمون کمی متاسفانه یه دوستی هم از اول بودم نوبتشون نشد. امیدوارم اگر کار من با شما تموم شد به ایشون چند دقیقه بتونم برسم. جان بفرمایید.
و من قبلا نه یعنی تا همین الان هم ازش زیاد تجربه داشتم که قبلا فکر می‌کردم یه تواناییه، ولی خب بعدا فهمیدم اصلا یه جور اختلال هستش. توانایی استرال پروژکت داشتم که نمیدونم این توانایی هست یه جور، اینم یه جور اختلاله. حافظه قوی دارم و مثلا خاطرات تا تقریبا 2-3 سالگیم رو خیلی واضح و شفاف یادمه. توی خانواده ای هم بودم که خب پدرم اعتیاد داشتن و هنوزم متاسفانه دارن، ولی خب این خیلی تونستن تقلیل بدن با متادون درمانی. مادرم هم که خب زندگی با پدرم خیلی در واقع آسیب دیدن و این آسیب رو در واقع در نوعی من و خواهرم هم منتقل کرد.
الان چه خبر از زندگیتون عزیز؟
الان تو فضای مهاجرت بزرگترین مشکلی که دارم های دکتر اینه که نمیدونم که چیو دوست دارم و نمیدونم که میخوام چی کار کنم. یعنی خیلی کانفیوز هستم.
یعنی چی دوست دارم؟ شما قرار هست دوست داشته باشید یا نش باشید باید یک کاری درسی رو بخونید یا ادامه بدید و یک کاری رو بکنید، یه جزء اصلی و اولیه و اساسی زندگی، مثل که من و شما هر کی باشیم هر چی باشیم باید آب رو بخوریم غذا اون رو بخوریم ولی میمیریم. مثلا جای دوست داشتن نصب کنید به دوست داشتن و دوست نداشتن، این چه بود؟ یه واقعیت.
نه منظورم از نوع رشته‌ای که
میخوام ادامه بدم فرق نمی‌کنه. اصلا دوست نه، هیچ چه دوست نه، چون شما میتونید بعد به این نشه من این چه دوست ندارم. ببین عزیز، چرا اون ویژگی روانی شما مثلا است عین دوست قبلی؟ یه دنیایی میسازید، چیزایی میخواید که ما نداریم در دنیا، باید سفارش بدید. شما به من میتونید بفرمایید بین این سه تا رشته شک دارم نمیدونم کدومو بخونم، میشه یه ذره پرسید خودتون میتونید فکر کنید تصمیم بگیرید، بعدم پشیمون میشید بشید. به هر حال من قرار بر اساس علم، احساس، عقیده امروزم تصمیم بگیرم، بعد معلوم شد که اشتباه کردم. ولی من میتونم عکسش عمل کنم که شاید بعدن درست باشه. من تکلیف تو این گونه موارد روشن عزیز. و من بیاست که قاعده طبیعت رو شما نمیتونید به هم بزنید، بازی رو نمیتونید. یعنی شما اومدید از خونه بیرون یه لباس پوشیدی تموم شده رب. حالا به من بگید اگر ماجرا این که از رشتی چه از موضوع پرسش چی هست؟
من حالا منظورم به اون معنی هست که دوست داشته باشم، حالا منظورم خیلی خودم نبودم، منظورم این بود که این خب رشته های مختلفی توی جامعه مطرح میشه که در حال پولساز هستن و میتونن یه زندگی مادی منطقی و خوب رو برای یه آدم یا خانوادهش تامین کنن. یه جورایی بیشتر نمیدونم توانایی هم به کدوم گروه میخوره، یا اینکه اصلا میگم باز حالا بالاخره یه علاقه شو به هر حال. حالا
نه ببینید عزیز، ببینید نصب کنید، نه این گرفتاری شخصیتیتون رو به من منتقل نکنید. شما اولا برمیگرد میگه در جامعه یه جوری بیان میکنید که اگر جامعه به مسئله اینکه یه کاری پول داشته باشه اهمیت میده و نمیده. چه اهمیت داره؟ من اهمیت میدم، هر کسی باید اهمیت بده. به شما بگن $100 بهت بدم یا $200، من رو میگه $200. همون شد. رشته ها کدامش اینو بیشتر داره نگاه میکنید؟ این مورد اولی، یعنی دلیل اولی انتخابی ماجرای رشته و شغل و محل و کار و اینا که یه دونه نیست، چند تا فاکتوره. بنجاست که من وسط این همه ماشین یه ماشین انتخاب می‌کنم، وسط این همه غذا این غذا رو انتخاب می‌کنم، وسط این همه لباس این لباسو. ولی شما اشکالتون این است که یه کمی هم مانند شنونده عزیز قبلی می‌خواید هر سه تا لباسو با هم تنگ کنید. من دست از این بازی بردارید عزیز. ما در دنیایی هستیم که انتخاب محرومیت از همه چیزهای دیگری. شما الان دوست که تلفن کردین، نه ورزش میتونین بکنین، نه کتاب میتونین بخونین، نمیتونین برید خرید، ولی که تلفن کردین. این که من دلم میخواست ورزش من بکنم، خریدم هم برم، نمیدونم کتابم بخونم، که نداریم عزیزی، همچین دنیایی ما نداریم. تمام ارزش من چرا واقعیه جان؟
من کاملا حرف شما رو در مورد ویژگی شخصیتی متوجه میشم، ولی یعنی به عبارتی الان این سوال برام پیش اومد، شما علاقه به رشته و کار رو نفی میکنید.
علاقه به رشته رو به عنوان یه اصل میگیرم، ولی باید بدونم یک، این میتونه تغییر کنه، دو، اصلا همین علاقه الان هم موقتیه، بنابراین خیلی جدی نگیرمش. نتیجتا اونو میتونم 10% 20% بهش اهمیت بدم، نه یه دفعه 80%.
و اینکه یه سوال خیلی مهم، آیا تا اینجا صحبتمون در من منیک دپرشن و خودشیفتگی رو به صورت
هم هیستریانیک رو، هم خودشیفتگی رو، هم منیک دپرشن رو، آره به صورت جدی شو اندازه شو نمیدونم ولی هست. بعدم گفتم ببینید اشکال کار همینه، اشکال کار اینه که شما مثل یه آدمی که 5 متر قدشه از بالا دارید به همه نگاه میکنید، یعنی مغز سر آدم ها رو میبینید، چشم به چشم با آدم ها نیستید. و خب اینو باید مواظب باشید، نتیجتا وقتی موضوع مهم و جدی باید بشینید که چشمتون موازی و ترازی داشته باشه با چشم آدم روبروی عزیز و ایبا گیریم. به همین جهت است که من با شنونده خوب عزیز قبلی تمام کوشش همین بود که بیارمش پایین دیگه، بیش از این چکار میتونم بکنم؟ برای که از اون نگاه بالا کار رو خودتون میدید. تمام مسئله هوش هم در این تنوع در سازشه که من بتونم یه بحث عمیق علمی یا فلسفی رو با کسی بکنم، در این حال هم بتونم یه موضوع ساده مربوط به اینکه انتخاب غذا هست رو هم راحت داشته باشم، بعدم بتونم با یه بچه 2 ساله بازی کنم. ولی اینکه من تمام مدت برم بگیرم بشنم بگم من وقتی میخوام راجع به قضا حرف بزنم باید برم تو اوج بحث فلسفی و علمی، که کار نمیکنه عزیز. به همین جهته که وقتی که مسئله هوش تنوع در سازشه، موجودات به این دلیل موندن که خودشون با شرایط سازگار کردن، نه اینکه در جایگاه خودشون محکم ایستادن، خب میمیرن. و بنابراین مسئله اصلی در طبیعت در حقیقت این توانایی در سازشه، نه اینکه ما جهان رو بخوایم مطابق میل خودمون حرکت بدیم. این دنیایی است که ما داریم، همین. این ماشینایی هستن که الان تو بازارن، همین. این شنونده اول، این خانم‌ها آقایون هستن که توی محیط دوربر من و احتمال ایجاد ارتباط یا ازدواج با من دارن، همین. ولی اگر قرار باشه من یه انتخابی بکنم الان، بعد این شنونده عزیز قبلی یه خانم خوشگل ببینم، ملاک منم، زیبایی با وجودی که همسر دارم، برم سراغ اون، ما در یه همچین دنیای ماجرای نابودی خودمون و دیگران رو تدارک میبینیم. این باز درست مثل اینه که من به یه مهمونی چون 4 دست لباس خوب دارم هر 4 تاشو بخوام بپوشم، شما فقط ریخت مزهک منو با اونا بیشتر تجسم کنید. ولی اشکار کار نیست که بسیار از ما اینو میخوایم عزیز. اینی که برخی از اوقات شما میرید تو کنسرت ها که اونجا اشکال نداره، میرن 2-3 دفعه لباس عوض میکنه، یعنی حالا 4 تا رو با هم یا 3 تا رو با هم نمیشه پوشید، حالا من میرم با یکی دیگه میرم. یعنی اینا خودش، یا کسانی که بلومیک هستن غذا رو میخورن بعد میرن بالا میرن دوباره میشنن میخورن، به همین جاست که خطر مرگ هم دارن، برای که طبیعت میگه این کار حتما آسیب میزنه، بعض غذا هم آسیب الکتریکی قلبتون نمیزنه، میکشمید. شوخی نداره این مسئله سیز. به همین جهت است که من همیشه عرض کردم چرا 18 سال خورده است رو خط رادیو تلویزیونم و چرا با بیش از 30,000 نفر حرف زدم. واقعیت، واقعیت و قواعد و قوانین مربوط به این واقعیت. الانم به همین جهت است که شما میدید برخلاف تصور شما که اینقدر جدی میگیرید، خیلی راحت به شما دارم میگم این کارو بکنید، یکی از این رشته ها رو انتخاب کنید. بعدم شما توانایی رو دارید، غالب اوقات میشه جا رو عوض کرد، از این ور به اون ور رفت، اونم اشکال نداره وقتی دوست دارید. من الان تصمیم میگیرم برم به سمت راست، فردا تصمیم میگیرم برم به سمت چپ، من یه انتون برای تمام عمرم تصمیم میگیرم میخوام به سمت راست برم. اشکال کار ازدواج و شغل و کار اینه که این مزاری ما رو تو اون زمینه محدود میکن. حالا یه جایی ممکنه مانند ایران باشه، یه رشته انتخاب میکنین، همینه، یه جایی مانند امریکاست، یه قابلیت انعطافی و یا تغییر جا و جایگاهی هست. بله این نشد نشده، ولی من که نمیتونم صبح تو غروب بگیرم بشتم حسرت ایام گذشته رو بخورم.
متوجه هستم. خب یه مسئله که توی بحث کار به خصوص وجود داره، من همیشه احساس میکنم دوست دارم یه جایی باشم که حداقل پتانسیل ها و توانایی های استعدادی و مغزی و خلاقیت هم دیده بشه.
نه خب برای چی؟ اولا نه ببینید، ای به من بگید میخوام ازش استفاده کنم میفهم، ولی اگر بهتون اجازه دادن نمیکنید. درست بس که فرض کنید من میرم توی مهمونی دلم میخواد روی موضوع اظهار نظر کنم، ولی نه درست میدونم نه دیگران من اجازه میدم، من که قرار نیست که واو چرا من اینجوری تبر کردم. به اینا برمیگرده به خودخواهی. شما من بگید که من دلم میخواد استعداد و قابلیت هایی دارم ازش استفاده کنم، با تو موافقم، ولی شد شد نشد نشد عزیز. اشکال کار این است که شما دست از سر شد شد نشد نشده به قول معروف باش آشنا نیستی و بعدم میخوایی و به همجاست که فرقی نمی کنه هرچی داشت باشید باز همچنان ناراضی. به همین دلیل که وقتی در ایران به من پیشنهاد معاونت دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران دادن، گفتم یه بیت شعر خیلی منو کمک کرده، صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. این عنوان ها جایگاه ها خیلی از قد میشه قفس، و چرا آدم گوشه آرام زندگیش رو بخش قفس طلایی بخره؟
ممنون دکتر،
کاملا
متوجه شدم. فقط یه از چند تا سوالی که باقی میمونه چون وقتی میکنم فقط یه دونش رو کوچولو میپرسم. من از مرگ اطرافیانم هم یه مقداری میترسم، به خصوص مادرم و همسرم، به خصوص همسرم، و این ترسم من چون رادیوتون رو دنبال میکنم از باب این نیست که من تو 8 تا 12 سالگی مثلا نتونستم با مسئله مرگ کنار بیام، بلکه من حالا به همین دلیلی که نمیدونم شاید
مادرم نظر دو تا دلیل داره. دوتا دلیل داره. دلیل اول این است که مقدار حالت نوراتیک انگزایتی رو داره تو میبینم، استراب عصبی اساسش بر همین love hate relationه. یعنی ما در کودکی کسانی که عزیزترین عزیزانمون بودن وقتی که به ما میگفتن نه، در کودک بلافاصله میچرخه محبت و دوست داشتن به تنفر، و در اینجا در وجود همه ما یه درصد کمی love hate relation یا این احساس مهرکین رو داری. در بزرگ سالی وقتی کسی برای ما خیلی عزیزه، هر وقت که به یه دلیلی احساس بدی میکنیم یا او کاری میکنه، ما میریم سراغ معنیش، و این به صورت برای که اون چرخشه رو داره. به همین جهته که ماجرای نوراتیک انگزایتی که مرموزترین نوع استرابه در جامعه ایرانی فراوونه، برای که این دوگانگی رو داره. برای چرا وقتی که پدر و مادری بچهشون دیر میکنه باید فکر کنن تصادف کرده مرده؟ اینا نشانه بلکه آدم واقع بینی عاقلی هم هست. چرا به اون نتیجه میرسه؟ علتش این است که کسی که اینقدر برش مهمه دیر میاد پس بمیره. ولی خب همچین حرفی که نمیزنم، چین چیزی رو در خودش کنترل کرده، حرف اینه که نکنه مرده باشه. حالا شما در شما دو چیز عزیز، یک از یه طرف نشون دهنده نوراتیک انگزایتی شماست، استراب عصبی شماست که تو حرفای دیگه تون هم پیداست، اگه خواستید سیدی ترس و استراب وحشت منو بشنوید خواهد بود. دوم، شما همیشه از این میترسید که یه چیزی خارج از اداره و کنترل شما، آنچه که برای شما خوبه و یا براتون مهمه رو از دست بدید. یعنی اون ترس از دست دادن، اون ترس از ترک شدن، رها شدن، خالی شدن، که زمینه برخی از وقت درست میکنه برای بدبینی یا شک، یاد اونم مواظبش باشید. و اونم کاملا از نظر من قابل فهمه. و سوم، این که فکر میکنید اونا به هر حال موانع و محدودیت های تو زندگیتون هستن و اونا نمیخواد. یعنی اگر الان مادر من انتظار نمیداشت که من اینو بخونم، اگر همسر من این انتظار یا اون انتظار رو داشت که کاملا میپذیرم حقشه، حالا که داره من خوشحال از این نیستم. پس در این سن و سال من برمیگردم سراغ همون فکر مهر و کین. تو این زمینه هم باید کار کرد عزیز. به همین جهت است که ولا اذیت تو
بکن. شما احساس بگوید من
نیاز به
دارو درمانی دارم؟
نه نه، اصلا در حد دارو نیست. به دلیل همینقدر که آگاهی پیدا کنیم که ندارش کنیم. ولی همینقدر که حرفای من رو با شنونده عزیز قبلی حتی قبلی بشنوید، یه مقداری هر زمان براتون یکم این چراغا روشن میکنه، برای که شما قراره این وجود پنهان و تاریک خودتون که هممون داریم یه مقداری بیشتر ازش با خبر بشید که نگذارید اونا اداره و کنترل رو بگیرن بدون این که شما بهشون اجازه داده بشید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
من تلاش میکنم یه بار بیام روی خط
را دیگه برای بارم. خدا نگهدار. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.